گولد با خاصیت آنتی اسپات هیچ لکه آبی بر روی ظروف باقی نمیگذاره.
جوین تازه حالا بیسکویت مسالا با کیفیت بالا داره طعم علا، دارچین و زنجبیل میخک با عطر هل بهش بده تو دل. جوین مسالا حالا بیسکویت با حالا با ترکیب مسالا انرژی تو ببر بالا.
بیسکویت جوین جدید حاوی مسالا و آرد جو. هشتگ خبر.
پولاد سازان محصولاتشان را در بورس عرضه کنند. وزیر صنعت معدن و تجارت گفت تولید کنندگان فولاد باید همه محصولات خود را در بورس عرضه کنند. علیرضا رزم‌حسینی امروز پس از حضور در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی درباره قیمت فولاد و سیمان گفت: من امروز درباره قیمت فولاد و سیمان در کمیسیون عمران حاضر شدم و توضیحاتی درباره قیمت این دو کالا که در احداث ساختمان نقش دارند توضیحاتی دادم. نمایندگان حساسیت‌های دقیق و زیادی داشتند که مدیریت بازار این کالاها چگونه است. وی در ادامه به لزوم عرضه همه تولیدات زنجیره فولاد در بورس اشاره و تصریح کرد: ما در یک دو ماه گذشته به منظور مدیریت بازار شیوه‌نامه‌ای را در ستاد اقتصادی دولت اعمال کردیم و وقتی اجرا شد منجر به کاهش قیمت‌ها شد، ولی در چند روز گذشته قیمت جهانی فولاد افزایش داشت و نمایندگان مجلس نگران این موضوع شدند. آقای رزم‌حسینی خاطر نشان کرد: قانون به ما اجازه داده که باید محصولات فولادی در بورس عرضه شود و تولید کنندگان باید همه محصولات خود را در بورس عرضه کنند. هفته آینده کمیته فولاد در این خصوص تشکیل می شود تا عرضه فولاد سازان در بورس را کامل کنیم تا قیمت ها متعادل تر شود.
تحصیلات هم دیپلم ریاضی لیسانس مدیریت بازرگانی.
یاد ایام روزی که بلافاصله خبر استعفای دکتر مصدق در سر اختلاف با شاه.
یاد ایام جمله جالبی که یادم هست، حتی از دو لب مرحومه.
یاد ایام در پرونده شهید امامی و شهید بخارایی و شهید عراقی‌ها این عنوان رو
سابقه من هم در دوران جنگ هم در مورد در زمان
یاد ایام برنامه‌ای از رادیو اقتصاد.
خدایا یاد خودت را علت دوام در دلهای ما زنده بدار. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عصر بخیر دارم خدمت شما شنوندگان عزیز همراهان رادیو اقتصاد. با برنامه یاد ایام در خدمت شما خوبان هستیم. در این برنامه قرار هست با یکی از پیشکسوتان نهضت انقلاب اسلامی، یکی از پیشکسوتان بازار و از معتمدین امام و رهبری در بازار گپ و گفتی رو داشته باشیم. یاد ایام رو مرور بکنیم با این مهمان عزیز و بزرگوارمون. از شما دعوت میکنم که ما رو همراهی بفرمایید. در خدمت جناب آقای حاج سید اسخر رخصفت هستیم، از پیشکسوتان بازار، از معتمدین امام و رهبری در بازار و از فعالان نهضت انقلاب اسلامی. جناب آقای رخصفت سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه دوستان و شنوندگان محترم عرض سلام دارم و
درود بر شما. آقای رخصفت ممنونیم که دعوت ما رو پذیرفتید. با خودتون شروع کنیم، از زندگیتون بفرمایید، در چه سالی و در کجا متولد شدید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من سید اسقر رخصفت، متولد 1316 شمسی، در جنوبی ترین محله تهران، خیابان خراسان، لرزاده، انتهای لرزاده محل ولادت من بوده و از طفولیتم یعنی از 5-6 سالگیم در مسجد لرزاده با پدرم و عموهام و اقوام و اینا، پدران و عموهای ما و بزرگترهای ما مریدهای مرحوم برهان بودن. مرحوم برهان امام جماعت مسجد لرزاده بود، بسیار آدم خوش‌ذوق و به شما عرض کنم اون روزا کارهای ابتکاری داشت. ابتکارش این بود که با جوانا خیلی ارتباط داشت.
ما چند سالگی می‌رفتین؟
من از 5-6 سالگی مسجد لرزاده بودم. خود جوشش مرحوم برهان اصلا جذب میکرد جوانا رو. ما هم اونجا پدرانمون بودن، ما هم مشغول بودیم در مسجد لرزاده و یواش یواش دیگه تو مسجد لرزاده شروع کردیم و مشغول شدیم. حالا شما
یه جایی حتما میپردازیم به فعالیتاتون در مسجد لرزاده و بعد هم سایر فعالیتاتی که داشتین. یه جایی از قول جناب علی خوندم که مرحوم برهان پایه‌گذار خیلی از مراسم‌های مذهبی در ایران بودن.
اکثر اینا رو به نظر من مرحوم برهان مثل آقای مجتهدی، خدا رحمتش کنه، آقای مجتهدی خودش از طلبه‌های مرحوم برهان بود. حضرت آیت الله مهدوی کنی یکی از طلبه‌های مرحوم برهان بود. ولی
پس غیر از امام جماعتی تدریس
بله حوزه داشت، حضرت عبدالعظیم حوزه داشت برای طلاب. و عرض میکنم که هم خوش‌ذوق بود. مدرسه ابتدایی ما مدرسه برهان، ما مدرسه برهان اونجا تحصیل میکردیم.
مدرسه دینی بود؟ مدرسه
نه خیلی مدرسه
کلاسیک، مدرسه امروزی کلاسیک.
و همون خیابون پارک اونجا همین موازی مسجد لرزاده اونجا مدرسه ما، مدرسه برهان اونجا اصلا تحصیلمون.
به همین اسم مدرسه برهان.
بله همونجا تحصیل میکردیم. دیگه یواش یواش از 6 سالگی و 7 سالگی 15 سال دیگه افتادیم توی کارهای اجتماعی. من
از کی وارد کار اقتصادی و بازار شدیم؟
من به شما عرض کنم که همون مدرسه برهان که بودم درس رو رها کردم. خدا رحمت کنه حاج آقام چوب پروش بود، میدون محمدیه فعلی، هم میدون اعدام معروف بود. بله. اونجا چوب پروشی داشت. یه روز رفتم در مغازه حاج آقام، گفت بنگاه حاج آقام گفتش که چی کار میخوای بکنی؟ بیا اینجا مشغول شو، نمیخوای بری درس بخونی، بیا مشغول شو. گفتم که من از این کار شما خوشم نمیاد. خیلی خندید، خدا رحمتش کنه.
خدا رحمت.
گفت چی کار میخوای بکنی؟ گفتم میخوام برم فرش فروشی کنم. خلاصه یه پسر.
چرا فرش فروشی انتخاب کرده بودی؟
ذوق داشتم،
علاقه
داشتم به کار فرش. یه پسرموی هم داشتم، اونم از شاگردای مرحوم برهان بود، روحانی بود، با لباس و عبا و قبا و عمامه و اینا فرش فروش بود، تاجر درجه یکم بود.
از شما بزرگتر بود؟
بله 7-8 سال هم من بزرگتر بودش. پسرموم بود. رفتم اون در مغازه اینا شاگرد اونا شدم و پسرمون طلبه بود دیگه، با لباس فرشوش. بازارم داغ بود و رواج بود و زمان مصدقم بود و خارجی ها زیاد میمدن میرفتن و خلاصه بازار خیلی رونق داشت. ما مشغول بودیم. ما از دیگه 15 سالگی به بعد، خدا رحمت کنه باز مرحوم برهان، و من هر چی دارم از برهان دارم. زمان فدایان اسلام، نواب و خدا رحمت کنه شهید نواب و واحدی و فدایان اسلام و مساجد را نمی دادن، می ترسیدن. مرحوم برهان اتفاقا کار سیاسی داخل نمی شد، کارهای مذهبی فراوان داشت. حالا اینا شبای شنبه، خدا رحمت کنه، هم رحمت کنه نواب، شهید نواب و فدایان و هم مرحوم برهان و
خدا رحمت.
شبای شنبه ایشون اینا رو دعوت میکرد مسجد لرزاده، میومدن این وقت قوقا میکردن. اونم نزدیک میدون خراسان کوچه بیدی، اونجا منزل ما اونجا بود. اینا وقتی میومدن 40-50 تا که میشدن، تهرانم اینجوری نبود که به این شلوغی، صدا خیلی قشنگ میومد، سراسیمه میومدیم مسجد لرزاده. بعدم سخنرانی هایی که نواب میکرد و تبلیغاتی که فدایی ها میکردن و کارهایی که میکردن، اصلا آدم یک حالی میشد. بعد ما میمدیم اونجا یواش یواش ما شدیم سمپات فدایی هایی. بگیم حالا عوض شدیم اینا، نه اینجوری ها نبود، ما سمپات شدیم. یعنی
من 15-16 سالگی
عاشق نواب شده بودم. فساد بیداد میکرد، فحشا بیداد میکرد. وقت اینا میمدن، ما هم تربیت شده های مدرسه برهان بودیم و با ایشون به شما عرض کنم که در ارتباط بودیم، مخالف بودیم با همه کارهای شاه، مخالف بودیم دیگه. 10 متر به 10 متر، 20 متر به 20 متر مشروب فروشی و به شما فساد و این برنامه های ضد دین و این حرفا فراوون، اصلا طبیعی بود. اینا می اومدن با این حرفا مخالفت میکردن، با خود شاه مخالفت میکردن. ما دیگه آمادگی ذهنی داشتیم،
جرأت و جسارت به شما میدادن.
اومدیم خلاصه ما دنبال اینا رفتیم، دنبال اینا. یواش یواش من خیلی دیگه داغ شده بودم و فعالم بودم، هر مرتب دنبال نواب بودم دیگه.
خب حالا در مورد فعالیت های سیاسیتون بیشتر صحبت میکنیم، برگردیم به بازار. چرا وارد کار اقتصادی شدین؟ ورودتون با چه هدفی بود در فعالیت اقتصادی؟ چرا سراغ کار دیگه نرفتیم؟ مثلا چرا کار اداری دنبال نکردین؟
ما به شما عرض کنم که اون زمان جوانیمونم خیلی حرارت داشتیم و فعال بودیم و ما خب بیکار که نمیدونستیم باشیم، کاسب هم باید کاسبی کنیم. فکرمونم این بود که خلاصه این کار فرش هم مثل الان متاسفانه نیستش که الان باعث خلاصه قصه است بیان فرش و این حرفا. من یادم میاد که جوان بودم میرفتم برامین برای خرید فرش، حالا البته از شاگردی های اینا اومده بودم بیرون، میرفتم برامین، یکی از روستاهای برامین به نام خوابه است. من خوابه اونجا یه رفیق پیدا کرده بودم، واسطه من بود، دلال بود. من میرفتم اونجا به شما عرض کنم که خرید بکنم. صبح از خونه این میمدیم بیرون، از تمام این خونه ها صدای این دخترها و زنها و خانمهایی که بافندگی میکنن، تق تق این شونه های قالیبافیشون هم تو این فضای روستا پیچیده بود. وقت میخوندن شعرهای با شعر میخوندن و میبافتن حرف. هر جا من میرفتم با این همین واسطه میرفتم، بالا سر قابای دارای فرششون عکس شعر زده بودن. ما دیگه ول نمیکردیم. وقتم میگفتن خدایگان شاهنشاه عاری از مهر، من وقت شروع میکردم انتقاد میکردم، اینا رو تبلیغ میکردم، اینا اینجوری میکنن، اینا جنایت میکنن، اینا اینجوری هن، اینا اینجور. این واسطه من میگفتش که حاجی میگیرنت، میگیرنت اینجا، هم کار دست من میدم کار دست خودم. گفتم نه تو رو میگیرن نه من رو میگیرن، ناراحت نباش. در هر حال ما تو بازار 2 سال شاگردی کردیم.
آجا این شاگردی کردن تو بازار چقدر مهمه؟ تو شروع کار اقتصادی، تو کار بازاری،
به نظر من
چقدر مهمه؟
اگه از من سوال میکنی، شاگردی کردن، اگه یه استاد متدین خوبی داشتی که من داشتم، دانشگاهست، از دانشگاه بالاتره.
توصیه های دینی برای اینکه در فعالیت اقتصادی هم میخواد وارد بشه، چه شاخص هایی رو باید مد نظر داشته باشه، چه ملاک هایی باید حواسش باشه، شما به چه شاخص هایی توجه کردید و وارد این کار اقتصادی وارد بزرگ شدید؟
این همین که یه سوال شما کردید که مثلا شما چه شاخص هایی رو اونجا در نظر داشتین که رفتین بازار، من مثلا همین پسرموی من که استاد من بود، خب هم طلبه بود، هم باسواد بود، هم نیمچه مجتهد بود، خودش خیلی باسواد بود دیگه. خب مسائل دینی، مسائل اخلاقی، با مردم چه شکلی برخورد بکنیم، اینا آدم رو می ساخت. استاد خوب اینه که آدم رو هم از نظر کارشناسایی، من مثلا خودم اون زمانی که تو فرش بودم دکترای فرش داشتم، به شما عرض کنم که، ولی مشغول کار و کسب، همه رو از محل کارم، هم حواسم به کارم بود، هم به کسبم بود، هم به نمازم بود، هم به عبادتم بود، هم مقید بودم که شوخی نکنم. خیلی شوخی میکردن، من اصلا شوخی با هیچکی نمیکردم، سرم به کار خودم بود، مشغول بودم. اونجا آدم تو بازار اگه استاد خوبی داشته باشه، دانشگاه است و خوبم تربیت میشه.
یه چیزی ها جا قبلا خیلی دیده میشد تو بازار، یه نمونه رو خودتون اشاره میکنید، پسرعموتون خب خود ایشون ملبس بود و شرکت که در حد اجتهاد هم مسلط بود، ولی خیلی از بازاریا بودن که حالا اینطوری شاید درس حوزه نخونده بودن یا ملبس نبودن، ولی علوم دینیشون اطلاعات دینیشون خیلی بالا بود. اگر این اطلاعات نداشتن وارد کسب و کار و کاسبی و بازار نمیشدن. چقدر مهمه داشتن این اطلاعات، چقدر اهمیت داشت، الان چقدر فاصله گرفتیم از این موضوع؟
ببینید اصلا بازار متاسفانه الان با سابق خیلی فرق کرده. می اومدن کسبه اول اطراف مساجدی که تو بازار بود، هم حوزه درسی بود، می اومدن مسائل شرعی و مسائل در بعضیشون درسای حوزوی میخوندن، همین
مکاسب میخوندن، درسته؟
مکاسب میخوندن، بعدم تربیت میشدن. مثلا شما الان همین نمونهش حاج محسن آقای قلحکی که یه دونه نمونهش الان مونده از قدیمی ها، حاج محسن آقای قلحکی الان یه چیز مورد اعتمادیه دیگه، از نظر مذهبی و حوزوی و از نظر سواد فقهی و اینا خیلی ردش بالا، از اینا ترابون بودن تو بازار. الان بخوایم ده تا پیدا کنیم نداریم تو بازار، نیستیم.
چرا این اتفاق افتاده؟ چرا این فاصله ایجاد شده؟ حالا
به تدریج اولا خب دو سه تا عامل داشت دیگه، یکی از عواملش این بود که به شما عرض کنم که یواش یواش خود ائمه سبک شد کارشون، یعنی یه خود
ائمه جماعت،
جماعت مساجد، اونا یه خود کم استقبال کردن. خب چیزم بود دیگه، بس یواش یواش کارا همه قاطی شده بود. یکی مبارزات بود، خود مبارزات هر روزی تو بازار جنجال بود و بازار میبستن، بازار رو میبستیم و بازار رو با میکردیم و میبستیم. به شما عرض کنم که شلوغ بود تو بازار، میمدن میرفتن دیگه. حالا اینی که بیاد بره بشینه تو مدرسه درس بخونه به این جهان نمیرسید. یه وقتی هم کار و کسب و ایناشون رونق پیدا کرده بود، بیشتر میرفتن دنبال. مثلا یکی در نمونه ها باز خدا رحمت کنه حاج آقازاده بیدآبادی بود. خب اونم یه آدم فعال و خوشمشرب و باسواد، این تا آخرای عمرش تو همین اخیران مثلا یک سال دو سال رحمت خدا رفته، ایشون مثلا مدرسه مروی رو از امامزاده قاسم صبح پسرش من تمین یه سالگرد چهارمین سالش بود خونش گرفته بود، گفت حاج آقام از امامزاده قاسم صبح هفته صبح تو مدرسه مروی بود.
ناصر خسرو
مرسه مربی امامزاده قاسم کجا این چه بعد را بیفته که هفته صبح اونجا باشه و تلاش هم میکرده برای درس و این حرفا. اینجوری ها اینا
الان چجوری میشه بریم به اون سمت، کاسبی ها رو بریم به اون سمت، این توجهه به علوم دینی تو کاسبی ها تو کسب و کار باشه؟
حالا شما عرض که ما یه ملاقات با مقام معظم رهبری داشتیم، ایشون یه اشاراتی از همین کارهای بازار، دوستان قدیم آقا بودن که اینا آقا خواسته بودن که من علاقمندم با اینا یه ملاقاتی بکنم. تو اونجا فرمودن که تو خیلی بحثا اونجا بود، خیلی مفصلم بود، بحثا مهمم بود. ایشون فرمودن که شما مساجد بازار رو رها کردین، شما باید فعالیت کنیم. الان بعد از اون ملاقات ما الان با خدا خیر بده با آقای بادامچیان، از جست الله بادامچیان پشت و کار عجیب غریبی داره راجع به این کارا، الان مشغولیم و جماعت مساجد بازار رو همه رو جمع کردیم و آمار گرفتیم و اینا، مشغولیم که باز همون رویه رو در بازار زنده کنیم. انشاءالله
میتونه کمک کنه.
بله مشغولیم.
توی صحبتاتون یه اشاره‌ای داشتین به موضوع برخورد با مردم و نوع رفتاری که با مردم میشه، مردمداری و مشتری مداری چقدر اهمیت داره تو کار اقتصادی، تو فعالیت اقتصادی؟ اسلام چه توصیه در این باره داره؟
به شما عرض کنم که رکن کاسبی کردن مردمداریه. اگر آدم برخوردش با مردم خوب نباشه، کاسب نمیتونه کاسب بشه. اصلا آدم کاسب باید با مشتریش خوب برخورد بکنه. دستور اسلام هم هست دیگه، خود پیغمبر بزرگوارمون به شما عرض کنم که اون حسن خلقش بود که این پایریزی اسلام رو انجام داد و مشرب خوب پیغمبر بود که مردم رو جذب میکرد. اگر آدم در کار و کسبش خلق و خوی خوبی نداشته باشه موفق نیست و کارش هم نمیگیره. مردم ازش اصلا بری هستن، اصلا سراغش نمیان مردم.
خیلی خوب، خیلی متشکر. یک فاصله کوتاه رسانه‌ای داشته باشیم و تا لحظات دیگر برمیگردیم با ادامه گفتگو با جناب رخصفر در خدمت شما خواهیم بود. عزیزان شنونده، در این برنامه از یاد ایام در خدمت جناب آقای سید اصغر رخصفت هستیم، از معتمدین امام و رهبری در بازار، از پیشکسوتان نهضت انقلاب اسلامی. آقای رخصفت، یک اشاراتی داشتید به سالهای نوجوانی تقریبا 15-16 سالگی که با مرحوم نواب آشنا شده بودید. ورود شما به دنیای سیاست از همین طریق و از همون ایام بود؟
بله، من به شما عرض کنم که خودم از همون زمان نواب رحمت الله علیه آمادگی داشتم برای کارهای سیاسی، ذهنیتم آماده بود. بعد همین دعوت نواب، خدا رحمت کنه ایشون رو، مسجد لورزاده، این زمینه رو برای ما یه مقداری بیشتر روشن‌تر کرد و آماده‌تر کرد و ما هم افتادیم تو کار مبارزاتی و ایشون هم همه کارش مبارزه بود دیگه.
میتونیم بگیم ایشون الگوی شما در فعالیت سیاسی بودن؟
حتما، یعنی منشأش ایشون بود، از اول ایشون بود.
بعد از شهادتشون چطور دنبال کردین؟ چی شد تا به نهضت امام رسیدین؟ چطور در مسیر نهضت امام قرار گرفتین؟
به شما عرض کنم که ما خیلی حالا زمینه های مفصلی داره. یه پایگاه دیگه هم در بازار بود که مسجد امین دوله بود، امین دولهیا بودن که اونجا مرکز کملین بازار و مثلا آقای عسکرالدی و آقای شفیق و به شما از کنه آقای سعید امانی، اینا همه به قول معروف پاتوقشون مسجد امین دوله بود و اونجا شبا ماه مبارک دعای ابو حمزه با این حرفا. ما هم خب مسجد لرزاده مشغول بودیم خودمون دی برای خودمون. ما یواش یواش ما با ارتباطمون با اینا از طریق مسجد لرزاده، من هم بازارم میرفتم و آقای میرهادی خدا رحمتش کنه دعای ابو حمزه عالی میخوند که الان یکی از شاگردایشون همین آقای بکاییه که الانم مسجد امام حسین شبای ماه مبارک برنامه ده، یکی از شاگردای ایشونه. ما یواش یواش با این دوستان خب تو بازارم عیاب ذهاب داشتیم و با آقای توکلی راه می رفتیم بازار رو. اکثرن هم خب من تو بازار با هم فرشفروش ها تو بازار دروازم بودن و محله فرشفروش ها اونجا جمع بودیم و به قول خدا رحمت کنه آقای عسکرالدین رو دوستیابی میکردیم دیگه، دوستان یکی یکی به شما عرض کنم که پیدا کردیم و هم توی همه فعالیت کسب و کار و مسجد و کارهای مبارزاتیمون هم که بعدن شروع شد، اون جریان حضرت امام و دعوت حضرت امام و گروهی بودن به نام گروه شیعیان و گروه یه مش رفقامون بودن، مال پولسیمان بودن، پولسیمانی ها بودن، یه مش اصفهانی ها بودن مثل خدا رحمت کنه میرفندسکی و میرمحمد صادقی و حاج حسن پوربختیار و اینا، همه پولسیمانی بودن، با آقای قیوری اونجا فعال بودن. ما یواش یواش جمع شدیم. حالا اون جمع شدن اصل کاری و شروع کردن شروع مبارزاتیمون خیلی مفصله. حالا من نمیدونم اونو بگم نگم.
حتما بفرمایید.
ما به شما عرض کنم یواش یواش بعد از خدا رحمت کنه آیت الله بروجردی که رحمت خدا رفتن، مردمم خب انجمنهای ایالتی و ولایتی اومد و کارهای ما، من یادم میاد که برای سیمکشی شیش بهمن اونجا میخواستن تو بازار برای انجمن ایالتی ولایتی به شما از کنم تو میخواستن بازار رو در اختیار بگیرن، مسلط هم بودن، یعنی ساواک خیلی قوی بود و خیلی هم قهار بودن، رحم به صغیر و کبیر نمی کردن. خب ما یواش یواش به شما از کنم که ما هم توی جلسات و توی هیئت‌های مذهبی و مثلا یکی از پایگاه هامونم هیئت انصار بود اونجا.
هیئت انصار کی شکل گرفت؟ هیئت
انصار اصلا خیلی از قبل از 42 اینا بودن، ولی یواش یواش همین مسجد امین دولیا و اینا همونجا بودن، هم هیئت انصار سیار بودن، اینا همشون با همدیگه ارتباط برقرار شده بود.
چون خاطرات خیلی از بزرگان رو که من میبینم یه اشاره به هیئت انصار میکنن.
بله اصلا
هیئت انصار سخنرانی ها سامون
بعد از شروع مبارزات که اصلا اونجا یه پایگاه بود. حالا اونجا بخواد برسیم، من اونجا
حتما من یادداشت کردم که حتما
خود انصار اونجا اصلا یه پایگاه بود. علتش هم بود که همه این امثال آقای عسکرالدی، آقای شفیق و آقای جیدری و آقا سعید امانی، اینا همه یه عده‌شون تو مسجد امین دوله بودن، یه عده‌شون مسجد آقای شاهچراغی بودن که همون چهارراه مولوی بود به شما از کنه، اینا می اومدن اونجا درس میخوندن. هم تو درس خوندنشون خدا رحمت کنه آقا صادق امانی و آقای صدقی خاموشی و همین آقای سعید محمدی و اینا همشون اونجا درس میخوندن، مشغول درس بودن. یواش یواش جمع شدیم تا یه روزی حضرت امام، با زمان حضرت امام اومده بود، ایشون هم معروف نبود، ایشون به نام حاج آقا روح الله معروف بود تو تازه علما و میگفتن حاج آقا روح الله. یواش یواش ایشون که اومد و آقای بروجردی رحمت خدا رفتن، ایشون اومدن و جریان همین کاپیتالیسم و این حرفا شد و آقای خمینی هم که دیگه مشغول شد. اعلامیای ایشون وقتی میزدیم ما به دیوار 20 تا 30 تا 40 تا وای میسدن بخوندن، یواش یواش به شما عرض کنم که راه افتاد، مبارزه راه افتاد. یه روز حضرت امام همه اینا رو دعوت کردن قوم، اینا رو فرموده بودن که اینجوری جدا جدا نمیشه مبارزه کرد، باید جمع بشین، باید مردم رو جمع کنید، باید جذب کنید، باید فعالیت کنید، جدا جدا نمیشه یه گروه سیمان پل سیمانی ها باشن، یه گروه فلان. حالا اینا تعبیرات منه دیگه، گروه شیعیان و گروه اصفهانی، اینا رو اینا باید جمع بشین یه جا. اینا بعد از این فرمایشات حضرت آقای خمینی بیان توی اتاق بعدی میشینه، آقای عسکرالدی هم اونجا بوده، آقای عسکرالدی بوده به شما عرض کنم که خیلی هاشون بودن دیگه، همه اینا جمع میشن و میشینن و میگن چی کار بکنه. ها اونجا هم اشاره میکنه که حضرت امام که شما این حیات مذهبی رو باید جذب بکنین، اینا نیروهای خوبی هن و رهام هستن، شما باید جذبشون بکنین. میان اونجا و میشینن و با همدیگه صحبت و تصمیم میگیرن همونجا که برن دنبال حیات مذهبی. اومدن و یواش یواش به نام هیئت‌های مذهبی با رؤساشون صحبت کردن، یکی یکی رو یارگیری کردن، خلاصه یه تشکیلاتی درست شد به نام هیئت‌های مؤتلفه. اینا ده تا به شما عرض کنم که سازماندهی شدن، 10 نفر جمع شدن، یه سرگروه داشتن، این سرگروه ها با ریشه اصلی ارتباط داشتن، این 10 نفر هم نمیدونستن که اصلی ها کی هستن، چی کار میکنن چی. ولی اون رأس گروه 10 نفره مورد اعتمادشون به یه اعتماد میکردن، میومدن و میشستن. مثلا من اگه توی حوزه بود دیگه، حوزه ها اگه من تو حوزه 4 بودم یا 2 بودم، برادرم تو حوزه 3 بود به من نمیگفت که ما تو حوزه 3 هستیم و یه همچین جریانی بنا نبود که اصلا
علنی بشه.
بعد به شما عرض کنم که یه شب یکی از کارهای مهم این گروه و این برنامه صحبتهای آقا و آقای خمینی و به شما عرض کنم که جلسات پی در پی اینا، این شد که یه شب بخواستن اعلامیه آقای خمینی رو پخش بکنن تو تهران. حالا ببینید این چقدر دقیق بود که ساواک با اون قدرتش، با اون انسجامش اصلا خبر نداشت که یه همچین جریانی در کاره و بدن فعالیت میکنن، در جریان نبودن. این اعلامیه‌ای که امام برای کاپیتالیسم داد، این خیلی مهم بود. اینو به شما عرض کنم که یک شب همین گروه های 10 نفره از ساعت مثلا بعد از نماز مغرب عشا شروع کردن تا ساعت 11، 12، 1، 2، هر کی دیگه به بستگی داشت به گروهش و به افرادی که مسئولیت قبول کردن، تمام خونه های تهرون رو این اعلامیه رو انداخت.